أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بحثمون درباره عوامل سعادت بود امشب بحث روابط متقابل عوامل سعادت رو خدمتون عرض خواهم کرد از شد به طور کلی عوامل سعادت به سه دسته تقسیم میشن: عوامل روحی، عوامل بدنی و عوامل خارجی. هر کدوم از اینها میتونه در دیگری تأثیر بگذاره، یعنی هر یک از عوامل سعادت میتونه عوامل دیگر سعادت رو تقویت بکنه و یا ایجاد بکنه. البته این تأثیر و تأثری که ما میگیم تأثیر و تأثری هستش که هم جنبه مثبت داره، یعنی هم میتونه تأثیر مثبت بذاره و هم میتونه تأثیر منفی بگذاره. فرض بفرمایید ثروت که جز عوامل سعادت هست کمک میکنه وضع مناسب مالی به سعادت یک شخص، میتونه به جای خودش به سعادت یک شخص هم ضربه بزنه و بدبخت بکنه یک نفر. یعنی اگر یک نفر با ثروت برخورد درستی نکنه، همون ثروتی که برای عده عامل خوشبختی و سعادت هست میتونه همون عامل بدبختی و شقاوت هم باشه. و یا عوامل خوب روحی مثل علم، مثل ایمان، اینها به نوبه خودشون اگر انسان درست باشون برخورد نکنه میتونه مضر هم باشه. فقط باید دقت کنیم که وقتی ایمان مضر باشه یعنی چه، این دقت بکنیم که اشتباه برداشت نکنیم که ایمان خب شرط انسانیت انسان هست، اون شکی نیست، و بدون ایمان انسان به هیچ وجه با داشتن همه عوامل سعادت هم واقعا سعادتمند نیست، خوشبخت نیستش. اما این ایمان اگر در دل آمد، انسان باید بتونه روابطش رو با دیگران درست تنظیم کنه. مثلا داشتن ایمان باعث عجب شخص نشه، باعث خودبینی شخص نشه. اینکه من نماز شب میخونم مثلا خودم رو یه موقعی بهتر از دیگران بدونم، انتظار داشته باشن دیگران دستمو ببوسن، نمیدونم حتی منت سر خدا بذارم. بعضی وقتا انسان عبادت میکنه منت سر خدا میذاره، حالا خدای من مثلا پاشدم نماز خوندم، حالا نماز شب خوندم، الان دیگه باید کفشام جلو پام جفت بشه دیگه، حالا که مثلا من نماز خوندم، یا الان دیگه باید پشت دیوار رو ببینم، یا الان باید مثلا بتونم تیول عرض کنم بعد از چند وقت عبادت کردم، یا هر وقت دعا کردم باید دعا مستجاب بشه دیگه. اگه مستجاب نشه میگم ای ما این همه نماز خوندیم، این همه عبادت کردیم. باید آدم دقت بکنه که خدای نکرده دوچار عجب نشه، دوچار خود برتربینی نسبت به سایر بندگان خدا نشه، خودشو آبرومندتر در نزد خدا نسبت به سایر بندگان احساس نکنه و لوس نشه، خلاصه اینطوری روحیه لوسی پیدا نکنه، با دیگران برخورد سنگین بکنه، متکبرانه برخورد بکنه، تحقیر بکنه خدای نکرده دیگران در جلو چشمش بچه به نظر بیان، کوچیک به نظر بیان، بی ارزش به نظر بیان. این بسیار خطرناک است، یعنی و اینم خیلی بده. عجب از گناهان کبیره هستش و اگر بمونه با انسان و این روحیه بمونه عذابهای سختی خواهد داشت، به خصوص عجب خودبینی نسبت به مسائل دینی که انسان به خاطر وضعیت دینیش، به خاطر روحیات معنویش یه موقعی خدای نکرده خودشو لوس بکنه. در روایت داریم شخصی خدمت امام رضا علیه السلام رسیدن، حضرت یکی از اصحاب حضرت بود، حضرت تحویلش گرفت و بهش گفتش که امشب رو مثلا فرمود بیا تو. مثلا طرف خیلی لذت بود که مثلا حضرت دعوت کرده که بره تو خونه حضرت بشینه، نشست خونه حضرت. بعد حضرت فرمودن که شما شام رو هم اینجا پیش ما بمونید. این دیگه تو دلش قند آب میشد که حضرت من گفته شام هم بمون، من یه شام هم با حضرت میخورم. خب شامو خوردن، این مقدار نشستن، حضرت فرمودن که شما شب رو هم همینجا باشید، بخوابید اینجا. بعد این دیگه خیلی داشت بال در میواد از خوشحالی که حضرت بهش گفته مثلا شب هم اینجا بخواب. حضرت رخت خواب مخصوص خودش رو پهن کرد برای او، گفت شما اونجا بخواب، مثلا منم جای دیگه میخوابم. حضرت گویا رفته بود که رخت خواب بیاره و اینها، از اتاق خارج شد، این شخص دیگه از خوشحالی سجده کرده بود. یعنی انقدر عاقل بود که بدونه که این نعمت از ناحیه خداست. بعضی این شعور رو هم ندارن، از خودشون میدونن، فکر میکنن خودشون یه عددی هستن. بعد شوک کرده بود و عاقل، اگه انسان همچین چیزی نصیبش بشه باید شوک کنه و باید بدونه این از طرف خداست. ضد عجب همین است که انسان توجه کنه این از جانب خودش نیست، همه کمالات رو از خدا بدونه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، الحمدلله. وقتی ما میگیم الحمدلله، این الحمدلله اگر به معنای واقعیش گفته بشه و دقیق به توجه بکنیم بهش، جلوی لوس شدن انسان و خودبینی انسان رو میگیره. وقتی گفتیم الحمدلله، چون هر چی ستایش از ما بکنن، تعریف از ما بکنن، به به و چه چه بگن، وقتی حقیقتی در عالم هست به نام الحمدلله که همه ستایش ها مخصوص خداست و همه کمالات منشأش خداست، انسان دیگه به خودش نمیگیره، نمیگه من بودم که چنین و چنان کردم. حضرت آمد بالا سرش، گفت مواظب باش که به خاطر برخورد امشب من، حالا به تعبیر خود ما، لوس نشی، یه موقعی روحیت خراب نشه. حواس رو جمع کن. حضرت بهش تذکر داد. به هر حال وقتی میگم ایمان جز عوامل سعادت است، اگر انسان نتونه ظرفیت نداشته باشه و ممکن است همین این باعث عذابش بشه، باید دقت بکنیم. خب به هر حال متدینی و ایمان و اینها یه لوازمی داره، یک شرایطی رو ایجاب میکنه که شخص باید رعایت بکنه. اگر قرار باشه یه نفر مثلا تا وقتی اهل گناه هستش و معصیت میکنه و نمیدونم اهل فسق هستش و ارتباط با خدا نداره، احساس سرافکندگی و شرمندگی بکنه، بعد از یه مدتی افتاد تو خط عبادت و نماز و آشتی کرد با خدا، لوس بکنه خودش رو و فکر کنه از دیگران دیگه خیلی جلو زده و بالاتر هستش، این خطرناک هستش. انسان باید همیشه نسبت خدا احساس ذلت بکنه، احساس خاری بکنه و هیچ با هم خودش نسبت بندگان خدا بهتر ندونه. این بهتر ندونستن غیر از مسئله اعتماد به نفس و عزت نفس هستش. یه موقع هست یکی میگه احساس خوردی شخصیت میکنه، احساس کمبود شخصیت میکنه، ذلیل هست در مقابل دیگران، اینو خدا نمیخواد. خدا باید میفهمه شما باید عزتتون رو حفظ کنید. حتی حرام هست خودتون رو کوچیک کنید جلوی دیگران، کسی نباید خودش رو کوچیک کنه جلوی دیگران. او بحث عزت و شخصیت غیر از این بحث هست که من در درون خودم خودم رو برتر بدونم و انتظار داشته باشم حالا من به خاطر نمیدونم اینکه ایمان دارم و نمیدونم نماز شب خون هستم و بچه جبهه‌ای هستم و نمیدونم چنین و چنان هستش، حالا مثلا دیگران باید یه برخورد ویژه با من بکنن. خیر. یا علم، علم هم از عوامل سعادت هستش، سواد داشتن علم، حالا هر علمی. مثلا من میام درس میدم، علم مثلا مسائل اسلامی به شما درس میدم، معارف اسلامی درس میدم به شما، یا اینکه مثلا یکی فیزیک بلده، یکی کامپیوتر بلده، یکی زبان بلده، یکی نمیدونم یه رشته دیگر خوب بلده و تفسیر بلده، یکی بکنه قرآن رو بلد است. نباید این جز عوامل خوشبختی هست. انسان وقتی سراغ علم میره تاثیر زیادی در روحیه خودش میذاره، در کمالات روحیش میذاره، احساس نشاط میکنه، احساس حیات میکنه. اما یه موقع همین علم داشتن باعث نشه که انسان تبدیل بشه به یه موجود خودخواه و متکبر و خودشو بهتر از دیگران بدونه، دیگران آدم حساب نکنه، یا حتی راهی برای جنایت کردن بر دیگران باز بشه همین تحصیل علمش. پزشک بشه مثلا، بشه قصاب، اصلا کاری نداشته باشه به این که یه فرقی بین پزشک الهی و پزشک غیر الهی است. امام امت در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن، سلام الله تعالی علیه، فرمودن که پزشک طاغوتی یا پزشک امام به تعبیر من حالا این استش که در معالجه با افراد نگاه میکنه که چقدر از این مریض میتونه پول بگیره، چقدر میتونه تیغ بزنه مریض رو. مثلا اگه مریضش با یه جلسه خوب میشه، میگه شما برو جلسه بعدم بیا، یه ویزیت دیگه بگیره. ولی پزشک الهی اصلا کاری نداره که از این چیزی در میاد در نمیاد. پزشک الهی میخواد بیمار بیماری زودتر خوب بشه. اگه میتونه با یه جلسه خوب کنه، با یه جلسه خوب میکنه. حالا بعضی‌ها میرن دنبال علم اینجوری میشن، میفتن تو خط تجارت و چاپیدن مردم و فشار آوردن به مردم و غارت کردن مردم. این علم خب چه سعادتی است که این باعث بدبختی میشه، انسان تبدیل میکنه به یه حیوان، به یه موجود بی عاطفه و بی رحم. پزشکی مثلا میگه تا عمل نکنی، بارها شده تو بیمارستان اتفاق افتاده، پزشکی گفته تا پول نریزید به حساب عمل نمیکنم، اینا هم نتونستن پول رو جور کنن، طرف مرده هستن، مریض مرده. خب این چه پزشکی، این چه جانه، یه جنایتکار بتونی یه نفر مرگ نجات بده، بعد بگی باید برید مثلا بیا اینقدر پول بریز به حساب تو هم عمل بکنم. خب این خوب نیست. پس ببینید اینجا جنبه های منفی شو دارم الان عرض میکنم که عوامل روحی تأثیر بذاره تو سعادت، بدبخت بکنه انسان رو، مثل ایمان، مثل علم یا عوامل بدنی. انسان قوی و قدرتمند باشه، میتونه بر وقتی بدنن قوی بود از این قدرت بدنیش برای انجام کارهای زندگیش، برای کسب درآمد، برای کسب روزی حلال استفاده کنه، احیانا از شخصیت خودش دفاع کنه، کسی جرئت نکنه بهش تعرض پیدا بکنه. اما یه موقع ببینید بعضی قدرت بدنیشون در جهت باطل استفاده میکنه، همین که قوی هستن مطمئنه مثلا ازش میترسن، خیلی گناه داره ترسوندن دیگران، اینکه انسان یه کاری بکنه که دیگران ازش حساب ببرن، راه که میره یه جوری راه بره، حرفی میخواد بده یه جوری حرف بزنه که دیگران بترسن ازش. خدا میترسونه انسانی که اینجوری باشه و این ترس تو قیامت ظهور خواهد داد، ترس طولانی و ترس عظیم که یه نفر فکر کنه به خاطر زورش و قدرت بدنیش، حالا چهار سباهی هم رفته تو باشگاه مثلا چند تا فن یاد گرفته، هی راه میره گیر بده به یه نفر. بعضی دیدیم بیماری دارن دیگه، همینجوری راه میرن گیر میدن به یه نفر که اصلا تنشون میخواد برای دعوا، زود دوست دارن اصلا دعوا را بیاندازن، یه چهار نفر رو بزنن. چه با افتخارم تعریف بعضی وقتا میکنن که چهار تا چک زدم تو گوش طرف، من زیر پاشو کشیدم، من چیکار کردم، از این حرفای جاهلانه و بچگانه که مثلا زورش رسیده چهار نفر رو زده، بعد همه ازش میترسن حساب میبرن. این خوب نیستش. ما مالک اشتر داریم، مالک اشتر رحمت الله علیه، از علی فرماید که مالک اشتر، رابطه من با مالک اشتر یا رابطه مالک اشتر با من مثل رابطه من با رسول خداست صلی الله علیه وسلم. یعنی حکم علی رو داره برای پیامبر، همچین شخصیتی مالک اشتر. قدرت بدنی، شخصیت قوی، شجاع، واقعا شخصیت شجاعی بوده، در جنگ ها پای پای حضرت جنگ میکرده، از هیچ چیز نمیترسیده. بعد این یه دلغه که توی خیابون از این افراد بی ادب، حالا عباشو میکشه یا آشغال میاندازه بشه، یه جسارتی میکنه میشه، هیچ چی نمیگه، راه میفته میره. بعد مردم میگن میدونی این کی بود که تو این کار کردی باش؟ گفت نه من نمیدونم. گفت این مالک اشتر بود، فرمانده سپاه علی، فرمانده سپاه خلیفه بود دیگه. طرف میدوه دنبالش که مثلا عذرخواهی کنه، میگه وارد مسجد شده و در حال نماز خونده، بعد میره عذرخواهی بکنه ازش. مالک میگه که من آمدم اینجا برای تو نماز خوندم، اومدم نماز خوندم از خداوند خواستم که تو رو ببخشه. خب این یه فرمانده است، یه آدم قوی و قدرتمند. حالا اگه ما باشیم یه همچین زوری داشته باشیم، همچین قدرتش، کسی مثلا یه همچین کاری با ما بکنه، به قول امروزی فکشو میاریم پایین دیگه، اصلا پیاده میکنیم طرفو که دیگه هیچ کی نتونه سوارش بکنه. اگه ما مثلا یه همچین زوری داشته باشیم، همچین قدرت، یا همچین موقعیتی داشته باشیم، مثلا فرمانده لشکر باشیم، حتی اگه خیلی هم مثل این خیلی این آقایون که به خودشون زحمت نمیدن که مثلا خودشون طرفو بزنن، اشاره میکنن که بریدش طرفو یه پرواز بهش بدید، هیچ چی، طرف اصلا غیب میشه، اصلا روی زمین برداشته میشه، معلومه کجا رفتش دیگه، روزگار سیاه هستش که مثلا به فرمانده یه همچین چیزی گفت. این عامل زور هست، قدرت بدنی است که خیلی روش استفاده شده و خیلی هم لازم هستش، ولی خب میدونید که اگه ظرفیت نباشه تبدیل میشه به عامل بدبختی، زورگوی آدم یه جهنمی به تمام معنا میکنه. تا مثلا با زن فرض، آخه زن که یعنی چه، آدم مثلا دست رو زن بلند بکنه، همسر آدم مثلا یا خواهر آدم، خیلی زشته انسان استفاده کنه از برای زن مثلا، برای همسر اینها خیلی بد هستش. یکی مثلا تو خونه تا دو بیشتر است، یه چک تو گوشه میزنه، خواهر رو میزنه، داداش رو میزنه، نمیدونم بعضی حتی پدر مادرشون خیلی دیگه وضعشون خراب هستش، مثلا والدین رو این موقع میبینی دست بلند میکنن روشون. خب این که به حال قدرت بدنی هستش، اما ای کاش خدا به کسایی که ظرفیت ندن نده، و ای کاش خدا به ما هیچ نعمتی رو قبل از این ظرفیتش رو بمون عطا بکنه عنایت نکنه، چون نعمت بدون ظرفیت باعث فتنه است. لا تحتس لی عزن ظاهرن الا احتس لی زلتن باطنتن اند نفسی به قدر خود. خدای هیچ عزت ظاهری برای من ایجاد نکن. از سجاد علیه السلام در دعای مکارم عرض میکنم به خداوند تبارک و تعالی که خدای هیچ عزت ظاهری برای من هیچ محبوبیتی ایجاد نکن، مگر اینکه به همون اندازه که در دل مردم محبوبیت پیدا میکنم در روح خودم احساس ذلت بکنم، یه ذلت باطنی به من بده. وای به حال کسی که خودش پیش خودش ذلیل نباشه، پیش مردم عزیز بشه. ببین چه بادی میکنه دیگه، چه بادی میکنه، چقدر این موجود خطرناک میشه. حالا یا به خاطر مثلا زیبایی، زیبایی آدم استفاده بکنه علیه مثلا باعث فسق بشه، باعث تحریک دیگران بشه. نه مرد حق داره از زیبایش سوء استفاده کنه برای تحریک نامحرم، از لباسش، از نمیدونم زیبایش، نه زن حق داره استفاده کنه. این فقط مخصوص زنها هم نیست، مخصوص آقایون هم هستش که زیبایشو به رخ دیگران بکشه، حق ندارن این کارو بکنن. یه خب یکی میبینه که مثلا همین بیچاره خودش تو همین قیافه خودش مونده و باعث خیلی افسادها میشه، ظرفیت نداشته باشه آدم موقعی، با همین میبینی چقدر آلودگی بر روح خودش درست میکنه. حالا خدا نکنه کسی واقعا قبل از یه ظرفیت پیدا بکنه نعمتی رو، اون نعمت بهش داده بشه یا موقعیت پیدا بکنه، دیگر هی بهش بهبه و چهچه بگن، هی تعریفش کنن، خودش هم باورش بشه. و ما نمونهاش و سلاطین نمیدونم سرمایه دارها مستکبرین تا جایی که ادعای خدایی کردن، فرعون انا رب بکم الاعلا، من خدایش پروردگار بزرگ شما هستم، تا اینجا نمرود مثلا، کسایی که اونقدر باد تو دماغشون بوده که با پیامبران الهی درگیر میشدن، حتی میکشتن پیامبران الهی رو، اینقدر دیگه بزرگ شده بودن در نزد خودشون و احساس بزرگی میکردن که با خدا هم میخواد در افتاده بودن. و خدا میدونه که اینا چه ذلتی. همین نمرود که مثلا ابراهیمو در آتش انداخت و به هیچ وجه دعوت حضرت رو قبول نکرد، میگم خیلی از نظر قدرت نظامی هم خیلی قدرت قوی داشته، چجوری خداوند کشتش؟ با یه تعدادی مگس، با یه تعدادی پشه اینا رو فرستاد سراغ سربازای اینا، اینا رو با ذلت، یه دونه مگس هم فرستادن برای خود این، رفت تو دماغ این، کله این وزوز میکرد، این نمیدونه چیکار بکنه. کسی حالا ادعای خدایی میکنه، ببین چجوری خدا ذلیلش میکنه، سرش میزد به دیوار که مثلا دردش ساکت شه، این بتونه سر همینجوری کشتش، با این ذلت کشتش. یه مگس مثلا بیاد یه کسی ادعای خدایی داره بزنه بکشه. نمونه ها شاید متری داستان رو نقل میکنه در مورد روحیه لوس و و خودخواهی افراطی یکی از این سلاطین که همشون طبعا دارن. بعد شاه بخونید روحیاتش رو بخونید، بزرگ اون اطرافیانشون که خاطراتش رو تعریف کنن از لوسی و متکبری دوران ولیعهدیش بعد از که بازم پادشاه شد و اینها، میبینه که اصلا این نوع زندگی این رو میاره که نمیدونم اعلی حضرت و نمیدونم خدایگان و هی باد میکنن طرف، فکر میکنه مثلا یه امامی ما داشتیم سلام الله تعالی علیه که میگفت رهبر ما اون طفل 12 ساله‌ای هستش که نانجت به خودش بسته، به من یه طلبه بیشتر نگید. این یه رهبر هستش، یه رهبر مثل رهبر الان خودمون در اوج تواضع و مردمی بودن، پا میشه هر چند وقت یه بار توی این روستاهای دور افتاده کشور با روستایی‌ها میشینه صحبت میکنه پای درد دلشون، باشون غذا میخوره. هنوزم من خبر دارم بعد از ایشون زمانی که رئیس جمهور بودن از عادتاشون بود که تو هفته یکی دو تا شهید رو مثلا سر می‌زدن منازلشون. همین دوست من آقای زنگنه، همین شهید سیفی که الان میدان شهید سیفی به اسمش هست، منزل ایشون آمدن، منزل اون دوست ما که مفقود بودم، شهید محمد زنگنه، جنوب شهر قریب پا میشد با یه نفر پا میشدن میومدن اونجا بدون دبدبه و کبکبه، یواش در خونه طرفو میزدن میرفتن میشستن پای در دل اینا. من گمان میکردم که ایشون رهبر شدن دیگه گرفتاری ها نمیذاره، ولی بعد دیدم که نه، الانم که رهبر شدن باز چند وقت پیش یکی از بچه‌ها بود میگفتش که شبانه اومدن در خونه ما در زدن، دیدم آقا اومده تو نشسته. هنوزم سرکشی به شهدا و به مستضعفا و به جاهای مختلف کشور یکم این رهبر هستش. شاید متعهد داستان نرم کنم، یه طرف دماغش آمده بود به غلام گفت غلام دماغم داره میاد، یعنی خودش مثلا نمی دستمال بعد دماغش رو بگیره، غلام خلاصه دوید و دستمال رو گرفتن جلوی دماغ خلاصه اعلی حضرت. بعد گفت پس غلام چرا نمیاد این دماغ ما؟ گفت قربان فینش هم من باید بکنم، این یکی دیگه خودشون زحمتش بکشید، من نمیتونم این کارو بکنم. حالا دیگه تا این حد میرسه آدم. عوامل خارجی هم همینطور، مثلا مثل قدرت، انسان قدرت داشته باشه، موقعیت داشته باشه، میز داشته باشه، حق امضا داشته باشه، نمیدونم یه جا رئیس بشه، اینها میتونه منشأ خدمت باشه. قرآن روحیه مردان با ظرفیت رو وقتی تعریف میکنه که مردان با ظرفیت و مؤمنین واقعی الهی، مؤمن واقعی وقتی به حکومت میرسن چه کاری انجام میده، میگن میفرماید که الذين اذا مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. چهار تا برنامه اصلی هر کس، هر حزب اللهی واقعی که یه جا حکومت به دست میاره، یه جا قدرت به دست میاره، برای توی دفتر، برای توی یک اداره کوچیک حکومت رو به هر حال قدرت رو به دست میگیره، میگه چهار تا برنامه اصلی اینها این هستش که اقامه نماز میکنن، یعنی ارتباط با خدا رو در محیط خودشون تقویت میکنن. یه مرد زندار میشه، خانواده داره، اونجا از قدرتش، از نفوذش در خانواده استفاده میکنه، خانواده رو به سمت معنویت میکشه. در یه اداره مثلا همینطور، در یک وزارتخونه، در یک سازمان، تا در یک شهر، در یک کشور. الذين اذا مكنناهم في الارض، وقتی به اینا قدرت میدیم، اقام الصلات، ارتباط مردم رو با خدا زیاد میکنن. اولین کار یک حاکم بس معنویت و ایتاء زکات، به فکر مستضعفین، فقرا بودن، و امروا بالمعروف، امر معروف، کارهای خیر و خوب رو پخش کردن و بس دادن و امر کردن به کارهای خیر، و نهی عن المنکر، و نهی از منکر، بازداشته، مبارزه با فساد و منکر. این روش یه مرد واقعی، مرد با ظرفیت واقعی است که قرآن بیان میکنه وقتی قدرت میگیره این کار میکنه. اما متقابل کسایی که قدرت میگیرن به عنوان یکی از عوامل سعادت خارجی، قدرت و ریاست دستشون میفته، مقام به دستشون میفته، میشن نفس چرونی و نمیدونم ایجاد فساد و حیف بین بیت المال و کارهای از این قبیل. یواش یواش اگه مثلا خودشم مسجد میرفت، الان سرش شروع شده دیگه، نماز اول وقت ترک میشه، نه اون گرفتاریم، کار داریم، به خصوص اگه کارش هم در تو مثلا نظام باشه، بهانه میکنه آقا کار مقدس جمهوری اسلامی هستش و نمیدونم چه چیزا. بابا امام حسین علیه السلام دیگه از کار امام حسین چون مقدس نداشت، روز عاشورا دیگه جنگ و رها میکنه، شهید میده تا نماز اول وقت بخونه. نمازش یواش یواش از نماز جماعت که ساقط میشه، نماز جماعت نمیره، بعد نماز اول وقتش عقب میفته، یواش یواش میبینه که آقا نمازش آخر وقت شد، خسته و کوفته میاد خونه دیر وقت، نزدیک دیگه نمازش قضا بشه، هول هولی وضوئی میگیره و چند بار خم و راست میشه و دلش هم خوش است که داره نماز میخونه و داره رشد انسانی میکنه. مثلا بعدم میگه ما خودم برای خلق زحمت میکشیم، عبادت به جز خدمت خلق نیست، هرگز این گونه نیستش. هر مقدار این فلسفه قرآن این چنین هستش، روش قرآن این چنین هست، روش اسلام ناب این هستش که هر مقدار شخصیت انسان، مقام انسان، موقعیت انسان در اجتماع بالاتر میره، انسان باید معنویتش بیشتر بشه. یعنی تا وقتی مدیر نیستی، رئیس نیستی، یه جا یه وظیفه داری، اما وقتی رئیس شدی باید معنویتت بیشتر بشه، تغذیه معنویت باید بیشتر بشه. لذا وقتی به عالی ترین مقام در میان بندگان خودش که پیامبر باشه و حکومت هم تشکیل داده، رئیس حکومت هست، نماز شب رو واجب میکنه خداوند تبارک و تعالی. تو باید نماز شب بخونی، غیر از بندگان دیگه خدا است مستحب است نماز شب بخونه، به علاوه رسول خدا صلی الله علیه و سلم مواجب است نماز شب بخونه. اینطور نشده که اگه کسی فکر کرد یه جا رئیس شد، یه جا پستی گرفت، یه جا مهندس شد. بعضی مثلا همینطوری هستن، مثلا بس نماز جماعت میرن، نماز اول وقت میرن، دعا کامل میرن، زیارت عاشورا میرن، از وقتی مثلا دانشجو میشن بعد میرن دانشگاه، میبینی که از همون اول داره بنا رو کج میذاره، خودش هم متوجه نیست، خودش هم متوجه نیست. یا میبینی که آقا مثلا تا وقتی کنکور قبول نشد دانشجو نبود، مثلا میومد مسجد سر میزد، نماز جماعتی، نماز اول وقت، یه موقعی خونه شهیدی، یه موقع دعا زیارت عاشورایی، توسلی، حضوری داشت. از وقتی مثلا قبول شد بعد میبینی که هیچ، نه یواش یواش کم رنگ شد طرف، اصلا حضور کم رنگی داره. بعد وقتی به مثلا یه طوری میشه که اگه مثلا فرزن هنوزم بعد از 16 سال این مشکل حل نشده، دکتر که بشه بیاد مسجد میگه این دکتر ها مثلا دکتر هم نماز میخونه، مثلا مهندس هم نماز میخونه، بعد با تعجب میشه که حالا این چرا مثلا معنویت داره. مثلا خب بنده خداش اینم یه شغلی داره مثل بقیه شغل. یه طوری شده که مثلا اگه شخص میره به سمت تخصص و مقام دورتر میشه. این نقطه، اولین نقطه انحراف هستش برای همه جوانها. دارم سفارش میکنم که مواظب باشید برای آیندهتون، که اگر رفتید به سمت مقام، پستی بهتون دادن، موقعیتی بهتون دادن، نمیدونم تحصیلات عالیه به دست آوردید، بیشتر باید همتتون این باشه که با معنویت ملازم باشید. اینطور نباشه ما فکر کنیم نماز شب و نمیدونم زیارت عاشورا و روزه مستحبی و نمیدونم نماز جماعت و مسجد و بسیج مال بیکاراست. بعد حالا که ما دیگه کار داریم، حالا که ما دیگه پست بهمون دادن، حالا که نمیدونم یه جا دیگه تحصیلات عالیه داریم و دانشگاه میریم و مهندس شدیم و چنین و چنان، اینا مثلا مال این جوانای بیکار هستش که مثلا برن توی مسجد و بسیج رو نمیدونن شبی بیدار بمونند و کار اینو. خیر، این خیلی نقطه انحراف بدی هستش. اینم یک تأثیر متقابل عوامل سعادت، عوامل خارجی سعادت در خود سعادت. پس عوامل سعادت تأثیر و تأثیر متقابل دارن، که تا الان تأثیر و تأثیر منفیش رو گفتیم، اما تأثیر و تأثیر مثبت هم دارن. یعنی مثلا شما میمونید از ثروت میتونید استفاده کنید. برای چی؟ ثروت یه عامل سعادت خارجی است که شما میتونید کمک بکنید، کمک بگیرید ازش برای عوامل روحی. یعنی عامل خارجی در تقویت عامل سعادت روحی تأثیر میگذاره. یعنی چی؟ ما درباره ثروت دو بیان داریم. یکی اینکه فرمودن ثروت یار خوبی برای آخرت هستش، نعم الان الدنیا علی الاخره، که انسان از دنیا استفاده کنه برای آخرت خودش. فرض بفرمایید یه نفر میبینه که به برادرش کمک میکنه، مشکلی از برادرش حل میکنه، مشکل مالی رو حل میکنه، خمسش رو به موقع میده، این خمس میاد توی جریان قرار میگیره، کارهای بسیار خیری از همین پولهای شما میکنه. این همه دین تا الان با همینا گشته دیگه. خیلی از صندوقهای قرض الحسنه، کتابخانه ها، درمانگاه های خیریه، بیمارستان ها، هزاران هزار جوان مثلا ازدواج کردن از طریق همین پولهای خیر، رفتن ازدواج کردن، مشکلشون حل شده، جهیزه های زیادی که مثلا تهیه شده برای، اما تو همین 16 سال بگیریم، ده ها هزار دختر جهیزیهشون تهیه شده، ده ها هزار پسر با همین کمک های خیریه مردم رفتن ازدواج کردن، تشکیل خانواده دادن، درسشون تونستن بخونن، هزاران بیمار شفا پیدا کردن به خاطر همین کمک‌های مردم، کمک‌های حالا یا از طریق کمک‌های شرعی وجوهات یا از طریق کمک‌های خیریه، صدقات و کارهای دیگه. خب اینها همش از مال استفاده کرده انسان. مشکلی نفر حل کرده، غمی رو از طرف در روایت به کسی غمی رو از مؤمن برطرف بکنه، خدا رو خوشحال کرده و خوشحالی خدا کم نیست. اگه کسی شاد کنه خدا رو، خوشحالی پیامبر کم نیست، خوشحالی امام زمان علیه السلام نسبت به همه شیعه‌اش دلنگران هستش، فرزندانش میمونن دیگه. امام خصوصیتا اینطوری هستش که نمیتونه آرام باشه و راحت باشه در حالی که یک شیعهش در ناراحتی به سر داره. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما از مراعات حال شما بی توجه نیستیم، به مراعات حال شما و از یاد شما رو فراموش نمیکنیم. ما امام زمان علیه السلام فرموده. حالا یه شیعه وقتی تو گرفتاری هست امام زمان هم ناراحت از قلبه. حالا فکر کن شما برید یه شیعه از گرفتاری نجات بدی، یه کمکی بهش بکنی، چقدر امام زمان شاد میشه. گرفتاری از امام زمان برطرف کردی در واقع، و این سوا خوشحال کردن امام زمان علیه السلام کم نیست برای انسان. در روایت این وقت شما پولی رو میدید کمک میخواید بکنید، دستتون رو ببوسید، چون قبل از اینکه اون محتاج بگیره دست خدا به دست خدا رسید. دستتون که متبرک شد با دست خدا، ببوسید دستتون. خب این مالی است که انسان کمک میکنه برای آخرتش، یا مالی است که کمک میکنه برای تقوای خودش. نعمل آن القنا علی التقوا، ثروت بر تقوا. انسان این رفاه نسبی برای خودش فراهم میکنه در زندگی با مالش، و وقتش رو میذاره بقیهش رو در تحصیل علم، در عبادت. یکی مثلا اینه یه دونه اتاق داره، مشکل است با یه دونه اتاق، مثلا هم میخواد توش عبادت بکنه، هم میخواد توش مطالعه کنه، اما مثلا میتونه با این مالش یه خونه بخره که دو تا سه تا اتاق داشته باشه، باهاش مثلا بتونه عبادت کنه هر وقت نیاز داشت، بتونه مطالعه کنه، بتونه جلسات علمی بیاندازه، جلسات مذهبی بیاندازه، مراسم ذکر برپا کنه. این چقدر کمک میکنه. پس اینجا یه عامل خارجی سعادت به نام ثروت کمک میکنه در یه عامل روحی سعادت به نام معنویت و ایمان و تقوا. متقابلا یکی ایمان و تقوا داره کمک میکنه به چی؟ به یه عامل، به یه رشد اقتصادی کمک میکنه. اینم هستش در قرآن، این هستش هر مقدار تقوا زیاد بشه در جامعه، خداوند برکت رو بر اون جامعه بیشتر نازل. به خاطر تقواش وجوهات خودش رو میپردازه، به خاطر تقوا کمک میکنه، به خاطر داشتن تقوا یه رشد اقتصادی، یک برکت اقتصادی در یه جای ایجاد میکنه. باز اینم همینطور است. یه عامل خارجی به نام مثلا مقام کمک میکنه در جهت تقوا، همون عواملی که عرض کردم، اقامه نماز، از قدرتش استفاده میکنه برای کار پیشبرد امر دین. خب اینم یک کمک هستش. پس بحث امشب ما خلاصش این شد که عوامل روحی، بدنی و خارجی سعادت در همدیگه تأثیر و تأثیر متقابل دارن و نسبت به هم علت و معلول هستن، و این علت، این تأثیر و تأثیر متقابل هم جهت منفی داره و هم جهت مثبت داره. لذا انسان هر نعمتی که نصیبش میشه باید با یک معیار درست بسنجش. ما نمیتونیم بگیم که یه نفر آقا ثروتمند شد خوشبخت است یا نه، نمیتونیم دقیقا بگیم، یا یه نفر عالم شد خوشبخت است یا نه، یا یه نفر پست گرفت یه جا خوش به حالش بگیم، نمیتونیم. وزیر شد خوش به حالش، نماینده مجلس شد خوش به حالش، خیر. باید دیدش که در حرکتش به سمت آخرت چگونه رفتار کرد، چه ظرفیتی از خودش نشون داد، هول شد، لوس شد، متکبر شد، خودخواه شد، یا اینکه نه از این موقعیت استفاده کرد با تواضع، با ادب، برای احیای دین خدا، برای کمک به مسلمین و مستضعفین. این مهم هستش. پس در مورد ثروت هم همین، علی اصلا فرمود الفقر و الغنا بعد الارض علی الله. ثروتمندی و فقر کی معلوم میشه؟ بعد از این انسان عرضه بشه بر خداوند، در قیامت معلوم میشه چه کسی دارایی داره، واقعا ثروتمنده، خوش به حالش هستش، و چه کسی فقیره. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. اونا که سنگین است موازینشون، دارن، دارایی دارن، او در عیشه راضیه هستش، در یک لذت، در یک خوشی همیشگی. و اما من خفت موازینه فامه هاویه. کسی که سبک باشه، کفه میزان اعمالش سبک باشه، ترازوی اعمالش سبک باشه، فامه هاویه، جاش در جهنم هستش. ما نمیتونیم بگیم کی خوشبخت است کی بدبخت، زمانی که، مگر که با یک معیار صحیح ابدی نگاه بکنیم افراد رو، با دیدگاه صحیح نگاه بکنیم. علی علیه السلام فرمود قیامت معلوم میشه کی خوشبخت است، کی بدبخت، و کی ثروتمند است، کی فقیر هستش. اما خلاصه اون دیدگاه به جای خودش، ما باید عوامل سعادت رو در همین دنیا شناسایی بکنیم، به طور دقیق شناسایی کنیم و ملتزم بشیم به همون عوامل واقعی سعادت. و از خداوند بخوایم که قبل از اینکه هر عامل سعادتی رو به ما عطا میکنه و هر نعمت رو عطا میکنه، قبل از اون ظرفیت بهره برداری از اون رو ما عطا بکنه، که ما به وسیله اون ظرفیت، به وسیله اون نعمت یه موقع غافل نشیم، روحیه لوسی پیدا نکنیم، متکبر نشیم، خودخواه و خودبین به خاطر داشتن یه موقعیت و یه نعمت نشیم، از علممون، از ایمانمون، از تقوامون سوء استفاده نکنیم، از زیبایی چهره، از قدرت بدنی سوء استفاده نکنیم، از مقام و پست و ثروتمون سوء استفاده نکنیم و درست با اینها برخورد بکنیم، در واقع درست با خودمون برخورد بکنیم انشاءالله. پس بقیه بحث هم انشاءالله بمونه برای جلسات آینده. یه بحث بسیار مهم داریم که من سعی بکنم اگر بتونم جلسه بعد یکی دو تا بحث رو خیلی خلاصه بگم، بحث بسیار مهمیست و من توی این چند سال هم در هیچ یک از مباحثمون کامل این رو نگفتم. انشاءالله وعدش رو میدم بهتون برای هفته آینده، سعی کنید که اصلا غایب نباشید و باشید. بحث اثبات، قلم کاغذم با خودتون بیارید، من خوب میخوام بنویسم یا اینکه بگم، یادداشت کنید رو، چیز کمیابی هستش. اون بحث اثبات فطری بودن تمام اصول دین هستش. تو بحث عوامل سعادت یکیش که میرسیم به دین، باید ثابت بکنیم که آیا دین جز عوامل ثابت هست یا جز عوامل متغیر، یا اصلا آیا عامل سعادت هست یا نیست، اگر هست چی هستش. میرسیم به این، به اون مناسبت یه بحثی داریم درباره اثبات فطری بودن اصول دین، که همه اصول دین از توحید تا معاد فطری هستش و در فطرت انسان جایگاه داره. اینو میخوام انشاءالله صحبت بکنیم. حتما دوستانی هم که بعد روبرو میشن با کسایی که حالا با قرآن راهی ندارند، با پیامبر راهی ندارند، با حدیث راهی ندارند، با مطالعه راهی ندارند، بخوای در درون خودشون بهشون اثبات بکنی که واقعا یه همچین اصولی در روح وجود داره و خدا روح رو بر اساس اصلا اون قوانینی که گذاشته بر اساس همین روح هستش، در روح توحید هست، در روح نبوت هست، در روح عدالت و امامت و معاد هست، این رو انشالله توضیح خواهیم داد. امیدوارم که بتونیم از یه جلسه از پسش بر بیاییم و بحث کامل و رسای رو تقدیم برادران بکنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 محمد.